خدمتتون جناب ماینی.
خواهش می‌کنم. اصلا خدمتتون که اگر به شکل سوال خاصی داریم بگین، اگر نه که من تو حوزه‌های مختلف زیر مجموعه حوزه پژوهش
هستم. خدمتتون جناب ماینی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحثمون در خصوص موفقیت‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی هم در حوزه فناوری هم در حوزه فعالیت دانش بنیانی و هم ارتباط با صنعت هست. هر کدام که در واقع لازم میدونید و مایل هستید در ارتباطش با هم گفتگو بکنیم، هستم خدمتتون.
عرض کنم خدمتتون که من اولا که تشکر میکنم از اینکه یه همچین مصاحبه رو ترتیب میدین و بنیه ها و پتانسیل های علمی کل استان رو، چه دانشگاه آزاد و چه دانشگاه های دیگه، چون من معتقدم که همیاری و همافزایی و همکاری همه دانشگاه های استان، نه فقط به شکل جزیره دانشگاه آزاد، میتونه کمک بکنه به این که ما رتبه استان رو در این بخش بتونیم انشاءالله ارتقا بدیم.
انشاءالله.
در مورد دانشگاه آزاد، ما نگاهمون اولا الان مصاحبه که با شما انجام میدم استانی هست.
بله.
یعنی ما دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان رو داریم میگیم که شامل همدان میشه، ملایر میشه، سیستان میشه، اسفنگاد میشه و مراکزمون توی شهرستان ها. یعنی ما مراکزی هم داریم که از هیئت علمی اونجا تولید علم دارن، مقاله دارن، کتاب دارن، مثل نهاوند، مثل کبوتراهنگ، رزن، قربه در جبین، فامینه، اینا همه رو ما در واقع در نظر میگیریم و این گزارشی که خدمتتون میخوام بگم استانی هست.
بله.
در حوزه تولید علم و در واقع امور پژوهشی که حول و حوش امورات تولید مقاله هست و کتاب ها و همایش ها، ما یکی از حالا افتخاراتمون این هست که یکی از اعضای هیئت علمی ما که استاد تمام هم هست، آقای دکتر سلطان، برای چهارمین بار در زمره 2% برتر دانشمندان جهان قرار گرفته.
بله.
رشته محیط زیست که امسال هم تونستن این رتبه رو مجددا تکرار بکنن.
بله.
بخش دیگه هم تولید مقالاتمون هست که یکی از شاخصهای خوبمون تولید مقالات بین المللیه، یعنی مقالاتی که اساتید ما با اساتیدی که در خارج از کشور هستن و در کشورهای معتبر هستن دارن کار میکنن، که تقریبا 21% از حجم مقالات تولید شده ما رو مقالات بین المللی تشکیل میدن و این هم جزو در واقع موارد و افتخارات خوب استان همدان هست. در بخش چاپ کتاب هم ما تقریبا فعال محسوب میشیم، حدود 15 عنوان کتاب رو طی همین یکی دو سال اخیر ما چاپ کردیم در گروه های آموزشی مختلف و اصلا خدمتتون که نزدیک به ما 8 مجله و نشریه علمی داریم. امسال تونستیم 2 مجله جدید هم تأسیس بکنیم و یکیشون هم رتبه بگیره و یکیشون هم در واقع در فرایند رتبه گیری قرار داره، که این نشریه علمی تونسته تعداد زیادی از رشته های آموزشی ما رو پوشش بده و هم دانشجویان هم اساتید چه از دانشگاه آزاد چه از دانشگاه سراسری در این مجلات و نشریات ما مقاله ارسال میکنن و چاپ میشه. در حوزه ارتباط با صنعت ما اتفاقات خیلی خیلی خوبی رقم زدیم. به هر حال میدونین ارتباط با صنعت، ارتباط صنعت دانشگاه و جامعه یک مقوله یک سالهای سال در دانشگاه انجام میشه، اما واقعا محدود شده فقط به انجام کارآموزی و عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک بین دستگاه های اجرایی، نهادها و دانشگاه ها.
ولی
عملا ما هیچ اتفاق خاصی رو اینجا ندیدیم. نهایتا از این تفاهم نامه ها شاید چند تا طرح پژوهشی برون دانشگاهی هم بیرون اومده و به قرارداد با دانشگاه رسیده و واقعیتش هم اینه که ما میدونیم خیلی از این طرح‌ها هم شاید نتایج عملیاتی برای استانی اون صنعت به همراه نداشته، شده یک جلد مجلد گالیمگور رفته تو قفسه کتابخانه اون صنعت یا دانشگاه.
بله.
اما خوشبختانه با نگاه مثبت و همینطور نگاه دانشگاهی استانداری، یعنی خیلی جالب بود برای من.
بله.
کارگروهی در استان راه اندازی شد از طرف استانداری که به اساس استانداری به عهده داره به نام کارگروه ارتباط صنعت دانشگاه و جامعه.
بله.
و دبیرخانه این کارگروه هم به دانشگاه آزاد سپرده شد.
بله.
در واقع حوزه پژوهش دانشگاه آزاد، معاونت دانشگاه آزاد به خوبی راهبری کرد.
بله.
و همه دانشگاه ها هم کمک کردن. من تشکر میکنم از حضور همه دانشگاه هایی که در این زمینه مشارکت داشتن و تونستیم عملیاتی بکنیم خیلی از اهدافی رو که تحول گرا هست. یعنی اومدیم ارتباط صنعت رو، اون ادبیاتی که غریب بود، ناشنا بود بین ادبیات دانشگاه و صنعت رو بهش فکر کردیم، چالش‌هاش رو پیدا کردیم و قدم‌هایی رو هم تعریف کردیم.
بله.
کارگروه از پارسال شروع به کار کرده، شاید از عمرش بیشتره یک سال خورده‌ای، و ما تونستیم این کارگروه رو ذیل 3 تا کمیته خیلی خوب ایجاد بکنیم. کمیته در واقع آرزه یابی صنعتی که دنبال این هستن که صنعتی واقعا نیازهاشون و آسیبهاشون چیا هست. کمیته ارزیابی عملکرد هست، واقعا نیاز بودن ما بسیم ما مجدن راهی که اشتباه هسته دوباره ما تکرار نکنیم. یه کمیته باشه عملکرد رو ارزیابی کنه، هر جا نیاز بود ما اصلاح کنیم مسیرمون رو و اهدافمون رو تا بتونیم اون هدف نهایی که ارتباط و نزدیک شدن دانشگاه و صنعت هست رو بتونیم رقم بزنیم. و یک کمیته هم برگزاری رویدادها و توانمندسازی ها هست که دوره های توانمندسازی میذاریم. اولین اقدامی که انجام دادیم و امیدواریم از این هم خدمتتون بگم که این کارگروه امیدواریم که با همکاری نزدیکی که الان بین دانشگاه سراسر و استان اتفاق افتاده، یعنی هم دانشگاه آزاد هم دانشگاه های سراسر، مثل دانشگاه بوالی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی، دانشگاه ملایه، دانشگاه سید جمال الدین، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی حرفه‌ای، اینها همه هم واقعا با دانشگاه آزاد در این کارگروه کار میکنن. حالا راهبری پشتیبانی کامل استانداری به خصوص آقای دکتر حسینی، معاونت اقتصادی استاندار رو و همکارای خوبشون آقای دکتر محمدی مدیر کل اقتصاد رو به خوبی داریم در این کارگروه و تونستیم یک تیم عملیاتی رو براش برنامه‌ریزی کنیم و چند تا دوره توانمندسازی رو خیلی هم عالی پیش رفت و همه اظهار رضایت کردن رو در واقع این تیم رو تشکیل بدیم. این تیم همکارش این هست که انشالله بعد از اینکه دورهای توانمندسازیش تکمیل شد بتونه به صنایع و با ارتباطی که با شرکای صنعتی در واقع میگیره و تو این زمینه هم بازم من خواهش می‌کنم تو مقالتون اگه میارین اسامی رو بیارین، چون واقعا مایلم اینها خیلی کمک کردن. شرکت شرکا، آقای
حقیقی،
آقای حقیقی، مصطفی حقیقی.
بله.
خیلی تو این زمینه کمک کردن به ما و پای کار هستن، ازشون هم تشکر ویژه. من شرکت شهرک ها اون در واقع صف اول کار ما با دانشگاه هست.
بله.
و این تیم داره انشالله تشکیل میشه و توانمند میشه، قابلیت اینو داره که مدام افراد جدیدتری که توانمند هستن بهش اضافه بشن و کمک بکنن به صنایع شرکت ها برن و با دید همه جانبه. یعنی وقتی یک موزلی رو ما در یک بخش مکانیکی فرض کنیم یک صنعت و یا خط تولید یک صنعت میبینیم، فقط ما به این نتیجه رسیدیم فقط نگاه مکانیکی به اون قضیه نبایستی بشه از طرف دانشگاه، یعنی متخصصین مکانیک برن، متخصصین شیمی هم شاید بتونن فرایند رو تکمیل بکنن و به سمتی برن که فناورانه و نوآورانه کار بشه تو این قضیه. و خوشبختانه این تیم 2-3 تا بازدید خیلی خوب هم داشت. یک دوره توانمندسازی داشتیم به نام مستندسازی نیازهای فناورانه.
بله.
که این خیلی در واقع دوره جالب توجهی هست، یعنی مکانیسم آکادمیک و دانش بنیان برای اینکه بریم ما یک مشکل صنعت رو برطرف بکنیم به شکل مستند اینها یاد میگیرن. این هم حالا من چون وقتی بیشتری روی این ارتباط با صنعت گذاشتم چون بسیار اهمیت داره.
بله.
و رسانه های مثل شما هم میتونه کمک بکنه به اینکه این نگاه در استان نهادینه هم بشه، چون ما نگاه فرهنگی هم نیاز داریم، حمایت فرهنگی هم نیاز داریم برای اینکه این قضیه تحول پیدا کنه و ارتباط با صنعت فقط نشه اعزام چند تا دانشجو به چند تا صنعت برای کارآموزی، آخرش هم یه فرم کارآموزی پر بشه و تموم بشه یا چند تا طرح دانشگاهی قرارداد بسته بشه. ان شاءالله بتونیم با این کار صنایع و شرکت‌های صنعتی استان رو به خدمات فناوران، نوآوران و دانش بنیان مجهز بکنیم با این نگاهی که انشالله داریم. در خصوص دستگاه‌های هایتک، آزمایشگاه و کارگاه‌هایی که در دانشگاه آزاد همدان و استان در مجموع هست، خب ما دستگاه هایتک خیلی خوبی داریم، ازشون داریم بهره برداری می‌کنیم، با شرکت‌ها و صنایع مختلف قرارداد می‌بندیم. دستگاه‌هایی داریم که اینها مثلا در اکتشاف معادن، اکتشاف نفت کار می‌کنن. اساتید متخصص ما به همراه این دستگاه‌های هایتک میرن و قراردادهای خیلی خوبی رو و خدمات خیلی خوبی رو به شرکت‌ها و یا نهادهایی که این خدمات رو نیاز دارن انجام میدن و تو این قضیه ما نسبتاً هم تجهیزات خیلی خوب کارگاهی داریم و هم اساتید خوب که توی چند از
در واقع این دستگاه های تک توسط در واقع دانشگاه آزاد طراحی و ساخته شدن یا خیر؟
نه این دستگاه ها خب موجود هستن، خارجی هستن. منتهی دو تا دستگاه، حالا من میرسم به بخش مرکز رشد که اونجا این اتفاقات میفته، یعنی تولید دستگاه و تولید محصول اونجا هست. این استفاده از ظرفیت های تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی های تکمون هست با همیاری متخصصین هیئت علمی مون که از این دستگاه ها بهره کافی رو ببرن، بتونن خدمات خیلی خوب به خارج از دانشگاه بدن. در همین حوزه ما چند تا گروه پژوهشی داریم و در واقع مراکز پژوهشی داریم که کارشون همین مطالعات برای انجام خدمات دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان هست. به شکل بنیادین اینها مطالعه میکنن، اعضای هیئت علمی عضو این مراکز هستن و مطالعاتی رو انجام میدن که انشالله منجر بشه به تولید سری محصولات و خدمات دانش بنیان.
بله.
و در مرکز رشد ما هم تعداد هسته های فناور، واحد های فناور و همینطور شرکت های دانش بنیان زیادی مستقر هستن که بعضی از این شرکت ها و واحد های فناور تونستن محصولاتی رو تولید بکنن. یکی از این محصولات محصولی هست که شرکت دانش بنیان آترین آذین سبز، فکر میکنم ولی اگه اشتباه کردم اسمش رو لطفا اگه شما دسترسی دارین اصلاحش بکنین، اگر نه
آترین آذین فناور اسمش
فناور فکر میکنم آقای مهندس اسماعیلی.
بله.
که اون دستگاه در واقع شناسایی آلودگی قوطی های مواد غذایی در خط تولید کارخانه‌های تولید مواد غذایی هست. این دستگاه در همین دانشگاه آزاد با همکاری همین شرکت دانش بنیان طراحی شده، یک نمونه آزمایش هم ساخته شده، یک نمونهش هم کامل فروخته شده و این در واقع محصول دانش بنیان برتر ملی هم شناخته شد، در دانشگاه فن بازار و دانش بنیان هم جایزه رتبه شد. به غیر از این ما در حوزه سلامت تولید اپلیکیشن های فناورانه، چند تا واحد فناورمون و هسته فناورمون دارن کار میکنن که بتونیم از طریق این اپلیکیشن ها در به شکل مجازی بتونیم سلامت جسمانی افراد رو پایش بکنیم و از روز گذارش بکنیم. این هم تا حد خیلی قابل توجه این اپلیکیشن ها پیش رفته، دموش هم آماده شده، انشالله امیدواریم که چند ماه آینده به بهره برداری هم برسه. در خصوص مراکز رشد، خب ما هم همایش ها، هم استارتاپ ها، هم برگزاری رویدادها زیاد داریم و این همکاری و همیاری با بین مراکز رشد دانشگاه آزاد و استان با مراکز رشد دانشگاه سراسری داره اتفاق میفته، کارهای خوبی هم دارن پیش میبرن. در مراکز رشد ما یک بخشی رو داریم به نام سرای نوآوری.
بله.
میدونید فعالیتشون ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری هست.
بله.
و ما یک سرای نوآوری مدرن و مصوب داریم که در دانشگاه آزاد ملایر هست، با توجه به اینکه در ملایه منبت وجود داره و پتانسیل داره، در واحد دانشگاه آزاد ملایه زمینه هاش و بسترش به خوبی فراهم شده و کار هم با خوبی زیادی پیشرفت داشته. انشالله تعداد زیادی هم از واحدهای فناور اونجا مستقر هستن. ما فقط در این سراها مبل و منبت همونطوری که گفتم نگاه آکادمیک و فناورانه و نوآورانه و یا به قول شما دانش بنیان نگاه همه جانبه هست. یعنی ما فقط مبل و منبت و صنایع چوب رو نمیبینیم، در کنارش مثلا تولید نرم افزار برای اینکه بتونه بازاریابی یا در فضای مجازی بتونه ارتباط با مشتری بگیره رو شرکت واحد فناور در سنه آقای مبرمان بعد در زمینه نرم افزار وجود داره، در زمینه مدیریت وجود داره، در زمینه روانشناسی بازار حتی گروه های روانشناسی متخصصین روانشناس اونجا میتونن کار بکنن. اینه که در این بخش هم ما خب جزء استانهایی هستیم که سر نوآوری داریم و داره کارش رو پیش میبره. امیدواریم که حالا چند ماه آینده این سرا هم بتونه به بهره‌برداری برسه. ما دو سه مطلب جالب و توجه داریم در دانشگاه در حوزه پژوهشمون که حرکت‌های تحولگرا و نوینی هستن.
بله.
دو مقوله داریم به نام پایش و پویش.
بله.
پایش اشاره به این داره که ما چون دانشگاه آزاد به شکل شبکه‌ای در کل کشور طی یک سامانه‌ای به نام پژوهشیار کار میکنه، همه عناوین پایان نامه و رساله دکترا در این سامانه قابلیت این رو داره که توسط دانشجویان کل کشور اخذ بشه. فرض کنین اگر ما یک تعداد چالش رو که اصطلاحاً اسمش همون پایش هست، یک تعداد چالش رو در این سامانه از صنایع، از نهادهای اجرایی، از دستگاه‌های اجرایی نیازهاشون رو در آوردیم رو احصا کردیم و عنوان پژوهشی براش در آوردیم رو در این سامانه بارگذاری میکنیم و در این سامانه قابلیت این رو داره که هم دانشجوی دانشگاه آزاد استان همدان بتونن با توجه به رشته گرایششون اون عنوان رو به عنوان زمینه کاری پایان‌نامه یا رساله دکتراشون بگیرن. همین که دانشجویان خارج از استان، مثلا فرض کنین در شمال، در دانشگاه شمال، در اصفهان، در خوزستان هم دانشجو میتونن چالش‌های عنوان شده در استان ما رو هم ببینن و روش کار کنن و مطالعه بکنن. این اصطلاحاً بهش میگیم پایش که دانشگاه آزاد همدان ماموریتش صنایع تبدیلی هست، یعنی پایش صنایع تبدیلی هست، زمینه‌های علمی که در صنایعی وجود داره که محصولات کشاورزی دارن و به فکر فراوری هستن، محصولات کشاورزی فراوری شده هستن، نیازهاشون اینجا ما احصا کردیم و به شکل پایان‌نامه درآورد. مقوله پویش هم اشتغال در حین تحصیل هست در دانشگاه آزاد، یعنی دانشجویان در حینی که دارن تحصیل میکنن میتونن برن با شرکت ها و صنایعی که ما باشون تفاهم نامه داریم معرفیشون میکنیم، میرن همونجا در این تحصیل کار هم میکنن و تحت نظر اون کارفرما با توجه به تخصصشون، با توجه به علاقهشون و مهارتشون کاری رو اونجا انجام میدن و تحصیلشون هم میکنن. چنانچه اون کارفرما یا اون صنعت دید که این دانشجو پتانسیل خوب و استعداد خوبی داره، میتونه حتی استخدامش هم بکنه و بعد از فارغ التحصیل اینطوری ما در واقع اشتغال دانشجویان رو هم به این نحوی تضمین میکنیم و ارتباط خوبی هم برقرار میکنیم. تو این دوره کارآموزی پویش هم اعتماد بین اون کارفرما صنعت با اون دانشجو برقرار میشه. به شکل آزمایشی بدون که هیچ بار مالی برای هر طرفی داشته باشه، یه چند وقتی کار میکنه، کارفرما اگه تشخیص داد این دانشجو پتانسیل، مهارت و تخصص کافی رو داره که یه بخشی از کارو توی صنایع انجام بده، میتونه بعداً باش قرارداد ببنده، مراحل استخدامیش رو طی بکنه و به یه نحوی دانشجو در واقع تضمین بشه شغلش بعد از فارغ التحصیلش. و آخرین مطلبی که به نظر من میاد در حوزه تحصیل تکمیلی هست، ما خب تعداد زیادی دانشجو دکترا و ارشد داریم، تقریبا نزدیک به 900 دانشجوی دکترا داریم، نزدیک به 3000 دانشجوی تحصیل تکمیلی داریم که این دانشجویان پایان نامه دارن و دفاع دارن، شرایط دفاع و پایان نامه دارن که تو این بخش هم به خوبی با فرایندی که در همین سامانه پژوهشیار هست، اینها میتونن مراحل اخذ پایان نامه، مطالعاتشون رو با استفاده از تجهیزات کارگاه یا آزمایشگاهی خود دانشگاه استفاده ببرن و از در واقع ارتقا پیدا کنن به مراحل بالاتر تحصیل.
انشالله. متشکرم، دست شما درد نکنه. ممنونم جناب معینی، فقط خودتون رو کامل معرفی بفهمه که وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
من مسعود معینی هستم، دکتر مسعود معینی، معاونت پژوهشی دانشگاه های استان دانشگاه آزاد استان همدان.
متشکرم، پیروز و سربلند باشید انشالله. ممنونم، خدا نگهدار شما باشه.
فقط خواهش می‌کنم توی گزارشتون حتما این اسامی که من هست
بله حتما
داشتم، میدونین چون زحمت کشیدم.
بله حتما حتما حتما. متشکرم، دست شما درد نکنه.
ان شاء الله بیرون میاد،
ان شاء الله نهایتا فردا یا پس فردا چاپ میشه.
آخر
متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.